شرکت
ارتباط و ادب از تعامل اجتماعی بسیار خوبی هم برخوردار بوده که همین خصوصیات اخلاقی از او یک بسیجی مخلص می سازه.
نکته دیگری که به ذهن بنده می رسد این است که در مورد تعامل با خانواده، مثلا برادران، خواهران، پدر و مادر و همسایگان، باز هم ایشان یک جاذبه قوی را از خود نشان دادن که همگی وقتی ایشان را می دید می گفت که این آینده بسیار درخشانی دارد، آینده بسیار طلایی دارد و استعداد این دارد که برای جامعه یکی از شخصیت‌های پیشتاز باشد. نمونه بارزی از جاذبه ایشان اون روزی بود که وقتی پیکر برادر شهیدم را برای تشییع جنازه خواستن تشییع بکنن و تعداد بالای 1000 نفر در اون زمان پای تابوت ایشان بود که همچنین تشییع جنازه باشکوه در میان خانواده و بستگان ما، یا حتی تشییع جنازه پدر بزرگوارم که نویسنده چندین اثر بود و محبوبیت مردمی هم داشت، این چنین باشکوه برگزار نشد.
باور و اعتقاد به عالم غیب و پاسداری از ارزش‌ها نیروی عظیم بود که سید امیرشاه را بارور و ریشه‌دار می‌سازد تا به فرمان مولایش لبیک بگوید که فرمودند یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید.
ایشان اعتقاد به عالم غیب داشتند، اعتقاد به عالم معنا و بی‌اعتباری دنیا و پاسداری از ارزش‌ها در ایشان موج می‌زد. به طور نمونه ایشان به عنوان نوجوان 15 ساله میان هم بازی هایی که داشتن در بازی ها، بچه هایی که بازی میکرد یکی میگفت که مثلا من طرفدار فلانی تیم هستم یا طرفدار فلانی کشور هستم، ایشان میگفت که من فلسطین اشغالی هستم، فلسطین اشغالی، این عبارت را ایشان میگفت و این نشاندنده این بود از شخصیت ایشان هست که ایشان به وحدانیت جهان اسلام، به وحدانیت مستضعفین باورمند بود و طرفدار این بود که مستضعفین عالم باید سرشان بی کلاه نمانند و هوای مستضعفین عالم را داشت، آنگونه که حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده است کونوا للمظلوم عونا وللظالم خصما.
در همین راستا سید امیرشاه سال 1366 هجری خورشیدی با اجازه و مشورت پدر بزرگوار و داوطلبانه از سوی جهاد سازندگی به عنوان امدادگر عازم جبهه ایران میشه تا تحت رهبری و زعامت خمینی کبیر به دفاع از دین و اسلام بپردازه.
ایشان تازه به 18 نزدیک شده بود، اون سالها سالهایی بود که شوروی قدیم به افغانستان لشکرکشی و قشون آورده بود و در ایران هم اینجا دوران دفاع مقدس بود. ایشان متردد بودند که در افغانستان بروند یا در ایران. وقتی مشوره کردن با پدر بنده گفتن ترجیحاً ایران خب وضع بهتری دارد، منظمتر هست و از همه مهمتر این که زیر قیادت امام خمینی و خود ایشان هم علاقه اینچنین داشتن و ایشان برای دفاع از ارزش‌ها و کیان اسلامی ایشان در جبهات ایران شرکت کردند و حدود 9 ماهی در جبهات ایران بودند.
اما گویا در مدت حضور چند ماهش در جزیره مجنون عاشقانه میل پرواز دارم. در آخرین مرخصی که به مشهد و نزد خانوادش برمیگرده از عروج و رفتن سخن میگه تا عزیزانشان باور بکنن که امیرشاه اهل ماندن نیست و قصد پرکشیدن به سوی معبودش دارم.
ایشان همون 8-9 ماهی که در جبهات حضور داشتن هر 2-3 ماه می آمدن و یک مدت می ماندن. سری آخر که آمدن ما در منزل با یک عده از دوستان ما محفل روزه خانگی داشتیم و پدر من ازشان درخواست کرد که سخنرانی و صحبتی داشته باشه. در همون صحبتیشان یک جملات بسیار زیبایی گفتن. یک از نکاتش این بود که ما مسلمان ها از خدا آرزوهای دنیایی داریم، یا خیلی که هنر کنیم آرزوهای اخروی داریم که مثلا برویم در بهشت. بعدشان با همون صحبت و حال و هوایی که خودشون داشتن میگفت که انسان باید خدا را برای خود خدا بخواهد، برای خود خدا بپرستد. عبارت خالصانه این است که انسان ذوبی در خدا شود. و مرد میگفتند که معامله با خداوند یعنی انسان سر بدهد، دست و پا و اعضا و جوارح بدهد، آنگونه که امام حسین و عزیزانشون در صحرای کربلا عشق و عاشقی خداگونه داشتند. میگفتند که من میخوام به اون نقطه برسم که دل در گروه هیچی نداشته باشم، حتی دل در گروه سر و دست و پا و اعضا و بدن هم نداشته باشم.
ما بشنویم بخشی از خاطرات پدر شهید سید امیرشاه حسینی را. سید حسین علی حسینی، پدر شهید سید امیرشاه حسینی، روحانی و مبلغ حوزه و از فعالان فرهنگی مذهبی که خودش هم به دیار باقی شتافته، در گفتگو با ویژه‌نامه سند برادری روزنامه خراسان از فرزندش چنین نقل کرده:
خیلی اصرار داشتم که امیرشاه به درس و بحثش در حوزه ادامه بده، اما حال و هوای جبهه او را رها نمی کرد. او اعتقاد داشت که امروز دفاع از دین و اسلام بر همه مسلمانان واجب هست و باید مسیر دیگری غیر از راحتی و عافیت برگزید. پدر شهید نگاهی به عکس فرزندش می کنه و با حالتی همراه حسرت و عطوفت می گه: امیر از کودکی به مسائل دینی و اعتقادی علاقه زیادی داشت. بچه شیرین و شوخ طبعی بود، تندی نداشت و با کسی به خشونت گپ نمی‌زد. بچه آراسته و مؤدبی بود. کارایش هم بر اساس نظم و انضباط بود. با اینکه جوان شوخ طبعی بود، اما به همه از بزرگ و کوچک احترام می‌گذاشت. پدر شهید از آخرین مرخصی فرزندش میگه که حال و هوای پرواز داشته. آخرین باری که به مرخصی آمد روحیه خاصی داشت و با گذشتش خیلی متفاوت بود. قسمی که برای همه صحبتها و گپهای متفاوتی را مطرح میکرد و در حرفهایش از سفر سخن میگفت. او در طول حضورش در جبهه نامه های زیادی برای من روان می کرد که در بیشتر نامه ها از ما می خواست برای امام و رزمندگان دعا کنیم تا پیروز شوند. حاج آقا حسینی که حالا عشق در چشمایش حلقه زده، خاطرات روزی که خبر شهادت امیر را به او دادن به یاد می آره و می گه: صبح یکی از روزای ماه جوزا بود که چند نفر از جهاد سازندگی به منزل ما آمدن و گفتن که امیر مجروح شده. اما من متوجه شدم که امیرشاه شهید شده و به اونا گفتم که آمادگی دارم خبر شهادت فرزند من بشنوم. ساعت 2 بعد از ظهر همون روز به معراج شهدا رفتیم و پیکر فرزند شهید مانه که با هاوان نیمی از بدنش رفته بود دیدیم. لحظه غیر قابل وصفی بود، اما خدا را شکر کردم که ما هم در دفاع از دین، اسلام و ایران نقشی داشتیم. حاج آقا حسینی که با این خاطرات و سالهای دور رفته و گویی خودش را در معراج شهدا و بر پیکر امیرش یافته، حالا سکوت میکنه و به عکس امیرش خیره میشه. نمیدانم به چی فکر میکنه. حتما دلش بر فرزندش تنگ شده.
سید امیرشاه هم مثل دیگر لاله‌های عاشق در جزیره مجنون و در تاریخ 13 جوزای سال 1367 هجری خورشیدی به مهمانی لاله‌ها دعوت میشه و سند عبور دریافت میکنه. خانواده شهید هم سرافرازانه و خودشان میبالند که فرزندشان سعادت حضور در این مهمانی را یافته و صبورانه دعایشان بدرقه راهش میکنند.
روزی که داستان اشارت ایشون را به اون خبر دادن، این که قبلا آمده بودن در منزل و سیگنال به هم دیگر داشتن اون مجموعی از همرزمان ایشان، بعد حال هوای پدرم را پرسیدن و بعد گفتم که فرزندتان مقدار آسیبی بدنی دیده است و مجروح شده. روحیه پدر من قوی بود و بعد گفت روحیه من قوی هست، هر قضیه که اتفاق افتاده است شما بگویید، من نگران نمی شوم. بعد اونا که دیدن که روحیه پدر من خوب هست این قضیه را به ایشان گفتن و بعد ما که اون لحظه مدرسه و اینا بودیم، وقتی که ما آمدیم به ما هم همین مطلب عرض شد که برادر شما مجروح شده، ما آماده می شدیم که برویم. در ذهن بنده اون روزها به یادم مانده است که گفتن که برویم عیادتش. بنده در ذهن خود دو تا چهار تا میکردم که بروم صورتش را مثلا ببوسم، احوال پرسی کنم، باهاش صحبت بکنیم. قبل از اینکه حرکت کنیم روحانی از بستگان ما داخل منزل بود، ایشان روضه ای خواندن و در اثنای روضه گفتن که شهید سید امیرشاه حسینی به لقاء پروردگار نائل شده و ما راضی به رضای الهی هستیم، خون ایشان در راستای خون امام حسین است و خود ایشان در رکاب علی اکبر حسین در این راستا رفتن و بالاخره جان را تسلیم حق کردن. و بعد ما رفتیم در معراج شهدای مشهد و با پیکری که از ایشان رسیده بود، پیکر ایشان در واقع اونطوری که بعدا ما خبر داد ایشان رفته بودن، بعضی اوقات ایشان در پشت جبهه بودن به عنوان کمک های اولیه و در مجموعه جهاد سازندگی نقش کمک های اولیه و پانسمان و مسائل اینچنینی مجروحین جنگی رو به عهده داشتن، گروهی هم به عنوان روحانی و طلبه در اونجا بودن. ولی اون روز ایشان حرکتی داشتن از یک منطقه به منطقه دیگری که خونپاره دشمن می آید و در واقع به ماشین اینا اصابت می کنن و اینها 5 نفر بودن و پیکرشان تکه پاچه می شود.
خواهر شهید که در او زمان در افغانستان زندگی می کرد، همچون بسیار دیگر از خواهران داغدار شهدا، وقتی خبر عروج برادرش می شنوه گویی زندگیش به پایان خط رسیده.
ما در وطن بودیم، در خود میگورم دیدیم که همسر ما چیزایی خرید کرده، مثل روغن و چای و شکر اینا خریدن. یکم دل میگیر شد که برای چی اینا خریدن. بعدا ما گفتیم برای چی خریده، چطور چیکار هم بفیگی گفت امیر شاه برار تو چه پیران شهید شده. اصلا نفهمیدم کجا بودم کجا نبودم، دنیا سر مکرامت شده.
برادر هم بیتابی خواهرش تاب نمیاره و در عالم رؤیا بعد دیدار خواهرش میره تا شاید این زیارت مزار قلب خواهرش آرامش ببخشه.
همیشه این خبر میدم که من مثلا ایران مروم یک جوی مروم شیره ها و یک جوی مروم میگردم و من خواهر شهید داداشم اینجا کجا هست دفنش کجا هست، باید ما برم در مزار شی. اینا رو همیشه در خواب خواب میدم، هر شب یک دو سه روز یک دفعه شب خواب میدم که من مثلا میگردم اونجا در خواب خواب میگردم. میشتیم بیست ریزایی که الان هست نمی حاضر همطوری خوابش میدم که یک خدایی که من میگردم اینجا گریه میکنم میگم من چی شده، از هر کیم پرسیدم میگم نشارم شهید شده کجا هست، همیت پشتش میگردم یا که من در خواب من یک راهنمایی میکنم من خواب بدار میگم اونجا هست مت شیرای آب مت عکسای شهید و حالا که بیشتر زای مشهد است عین نه مت. باز بعد از اینکه چند سال پدر ماما دیگه بام با جاها بلند شد ما در ایران دیگه خند مزار شهید دانشاه حسین دستیم دیگه الحمدلله از اون دفعه که مشهد نیم دیگه مزار شدیم.
خوشا آنان که جانان می شناسند، طریق عشق و ایمان می شناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می شناسند. بدرود.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. برنامه های رادیو دری را پی میگیریم و اینک با هم دعای پرفیض سماعت را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك ورائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر وسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما هستید. دعوت میکنیم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
جمعه ها
با شما
به نام او که همیشه دستگیر ماست،
با یاد او که همیشه به حساب می بخشد، خدای خوب و بخشنده و بخشایشگر.
می شود با مشکلات سخت هم بازی کنیم، دستشان را قیچی از هر دست اندازی کنیم،
جویبار لحظه ها را پر کنیم از عاشقی، در کنارش یک کمی هم دست و دل بازی کنیم.
سلام به عصر جمعه و به زیبایی این لحظه های خوب.
به شما و به مهربانی ها و دست و دلبازی های شما شنوندگان عزیز هم درود.
خوش آمدین به برنامه خودتان جمعه ها با شما.
خوش هستیم که مثل همیشه همراهی و همدلی شما خوبان شنونده را با خود داریم.
راستی دست و دلبازی موضوع این هفته ای ماست.
خوشحال میشیم که صدای گرمتان را در برنامه بشنویم.
بله، شما دوستای عزیز میتونین از طریق پیام رسان واتساپ نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیامهای صوتی با نوشتاریتان را برای ما ارسال کنین به شماره 2093-794-71-71-44.
آقای موحد،
بله،
دست و دلبازی یعنی چی؟
یعنی هم دست باز باشی و هم دلباز.
بله؟
بله، یعنی هم دستت ببازی و هم دلت.
خسته نباشین واقعا.
البته یک معنای دیگه هم داره خانم حسینیان.
بفهمید.
یعنی هم دستت باز باشه هم دلت.
خوب شد شما معلم داشتین آقای موحد. اگر نه محصلین دست شما بیشتر گنگس میشدن تا چیزی یاد بگیرن.
از مذاق که بگذاریم خانم سنیان، دست و دلبازی یعنی همیشه دست خیر داشته باشیم.
درود به شما.
خواهش میکنم.
و در خرج کردن چشم ما البته نسوزه،
دل ما هم نسوزه.
بله، تا میتونیم از کمک به دیگران دریغ نکنیم.
بله، در کمک به دیگران پیش قدم باشیم.
در جمع دوستان ما از خرج کردن نترسیم، البته اسراف هم ممنوع.
بله،
گلبرگ.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما دوستان عزیز شنونده، وقتتان بخیر. دوستان، کتاب‌های زیادی به صورت صوتی منتشر شدن تا مخاطب حتی زمانی که نمیتونه کتاب بخونه بتونه کتاب صوتی بشنوه. امروز می‌خوایم درباره دست و دلبازی یک کتاب صوتی معرفی کنیم. لطفاً همراه ما باشید. در کتاب صوتی بخشندگی به انبوهی از نقل قولهای تأمل برانگیز از بزرگان گوش خواهید سپرد که همه درباره موضوع مهم بخشندگی و سخاوتند. این نقل قولها علاوه بر اینکه تأثیری روح نواز دارند، راه و رسم زندگی سرشار از آرامش را نیز به ما می آموزند. شما میدانین که بخشندگی فقط عملی نیک و اخلاقی نیست، بلکه روشی از زندگی کردن هست. به عبارت دیگه، فلسفه ای برای زندگی است. این آن چیزی است که کتاب صوتی بخشندگی به ما میگه. و اما بعضی از نقل قولهایی که در کتاب صوتی بخشندگی آمده است.
کمی از وقتتان را که برای کسب و کار صرف می کنید، صرف بخشیدن هر آنچه که می توانید کنید. یادتان باشد که چیزی به نام مهربانی اندک وجود ندارد. بهتر نیست مفید زندگی کنیم تا اینکه پولدار بمیریم؟ هرچه را که خرج کنید از کفتان رفته است و هرچه را که نگه دارید روزی به یک نفر دیگر می رسد. بنابراین دارایی واقعی شما چیزهایی است که به دیگران بخشیده اید. اولین قدم در راه سخاوتمند شدن این است که دیگر از خودتان نپرسید می توانم چه بگیرم، و شروع به پرسیدن این سوال کنید: می توانم چه بدهم؟ صبوری کردن یکی از سخاوتمندانه ترین کارها و در اغلب موارد یکی از دشوارترین آنهاست. اگر همیشه به دنبال انصاف باشید، خود به خود سخاوتمند می شوید. بخشش نباید در زمانی که برای شما مناسب است رخ دهد، باید در زمانی که برای دیگران مناسب است انجام شود.
دوستان، کتاب بخشندگی نوشته یک گروهی از نویسندگان است که امیر حسین میرزاییان آن را ترجمه کرده است. ناشر صوتی این کتاب نشر صوتی نیک است و ناشر چاپی آن انتشارات پندار تابان.
ممنونیم که جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
دست و دلبازی موضوع برنامه ماست.
نه نه، چرا شما؟ من حساب میکنم.
ولی اگه بانم دستتان و جیبتان کنین،
همه شما مهمان ما هستین.
دوست عزیز، این جمله ها خیلی برات آشناست، نه؟ بله، این جمله ها دست دلبازی های ما را در مقابل دوستان ما نشان میده.
اما بعضی وقتها چی بگویم دیگر؟ بعضی ها فقط با این گپ ها میخواین بگن که دست و دلباز هستن و همه تو تیم هم بتن.
درست است. بعضی وقتا ما میخواییم پیش دوستای ما تیم به تیم و بگوییم که اینه تو دست و دلباز هستیم و اینه تو خرج میکنیم، اما خودتان بهتر میدانین که کفگیر وقت به تای دیک خورده.
دیده شده که نفر دوستای خود تعارف کنه ولی جیبش خالی است، دوست دیگه خود گوشه میکنه، سرخ و سوز میشه، عرق میکنه که چی تو برش بگیه مره یکم پیسه به تی باز برد میتوم، یا تو ای دفعه حساب کو باز دفعه دیگه از شرمندگیت میبرایم و هم شاید سرخ و سفید نشوه و برالا بگیه ندارم بیادر. دوستای عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکار ما آقای علوی تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های شیرین فارسی آشنا شویم.
لطفاً این بخش از برنامه را هم همراهی کنید.
مثل آباد. نقل کردند که در ایام قدیم آهنگری بود که در کارگاه آهنگریش به تنهایی کار میکرد. کارش زیاد بود اما هیچ کس حاضر نبود شاگردش بشود و به او کمک کند. کار آهنگری کار سختی بود، مخصوصاً وقتی هوا گرم میشد. کار کردن با کوره داغ آهنگری و آهن گداخته کار هر کسی نبود. آهنگر حتی حاضر بود دو سه برابر دیگران به شاگردی که برایش کار کند اجرت بدهد. اما باز هم کسی پیدا نمی شد که شاگرد او بشود. یک روز که آهنگر برای کاری از شهر خارج شده بود، خرسی را دید که زیر سایه درختی خوابیده است. با دیدن خرس فکری و ذهنش خطور کرد و با خود گفت:
حالا که کسی شاگرد من نمی شود، چطور است این خرس قوی هیکل را با خود به شهر ببرم و وادارش کنم که با من آهنگری کند؟
آهنگر با این نقشه تنابی به گردن خرس انداخت و او را دنبال خودش به شهر برد. غذایی به خرس گرسنه داد و یک راست او را به کارگاه آهنگری برد. از آن روز به بعد آهنگر در برابر چشمهای خرس آهنگری میکرد و سعی میکرد چکش زدن و آهن کوبیدن را به خرس یاد بدهد. آهنگر هرچه بیشتر سعی میکرد کمتر نتیجه میگرفت و کم کم امیدش را به آهنگر شدن خرس از دست میداد. مهمتر این که مردم و همسایه ها فهمیده بودند که آهنگر قصد آموزش آهنگری به یک خرس را دارد. او را مسخره میکردند و با این کار غمی و غمهای او میافزودند. دوستانش هم از دوستی خال خرسه حرف میزدند و میگفتند دست از این کار بردارد. آهنگر که دیگر از کنایه‌های مردم و کودن بودن خرس به سطوح آمده بود، میخواست کارگاه و خانه و مردم شهر و خرس را رها کند و از ناراحتی سر و کوه و بیابان بگذارد. اما یک بار تصمیم میگرفت که کاروبارش را دگرگون کرد. آهنگر از روز بعد خروس و گوسفندی را هم به کارگاهش آورد و کنار خرس نگه داشت. روز اول به خروس دانه مفصلی داد و با صدای بلند گفت:
خوب بخور که از فردا باید آهنگری کنی.
خروس هر چه دانه برایش ریخته بود خورد. فردا آهنگر باز هم کمی دانه به خروس داد و گفت:
این چکش را بگیر و آهنگری کن.
خروس دانه ها را یکی یکی از زمین برچید و راه افتاد. آهنگر وانمود کرد که از بی‌اعتنایی خروس عصبانی شده است. خروس را گرفت و جلوی چشم خرس و گوسفند سرش را برید، پرهایش را کند و درون کوره آهنگری کبابش کرد و خورد. بعد هم گفت:
هر کس به حرفم گوش نکند به همین بلا گرفتار خواهد شد.
روز بعد آهنگر علوفه زیادی به گوسفند داد. بعد چکش آهنگری را نزد گوسفند برد و گفت:
بیا دیگر، امروز نوبت توست، چکش را بگیر و به من کمک کن.
گوسفند که زبان آدمیزاد را نمی فهمید بعبع کرد و به خوردن آب و علوفه مشغول شد. آهنگر در مقابل دیدگان خرس سر گوسفند را هم برید، پوستش را کند و داخل کوره آهنگری کبابش کرد و مشغول خوردن گوشت گوسفند شد. روز بعد آهنگر کمی غذا به خرس داد و گفت:
غذایت را خوردی، چکش را بردار و به من کمک کن.
خرس تون تون غذایش را خورد و پیش از آن که آهنگر با او تذکر بدهد چکش را برداشت و کنار آهنگر ایستاد. آهنگر آهن گداخته ای را از کوره بیرون آورد و مشغول کوبیدن چکش بر آهن گداخته شد. خرس هم از ترس جان با ضربه های محکم چکش آهن گداخته را صاف کرد و بهتر از آنچه آهنگر انتظارش را داشت با آهنگری پرداخت. بعد از آن همه کسانی که آهنگر را به خاطر همکاری خواستن از خرس مسخره می کردند یکی یکی از جلوی کارگاه آهنگری عبور می کردند تا آهنگری کردن خرس را تماشا کنند. از آن به بعد هنگامی که کار مهمی به آدمی ناتوان و ابله سپرده شود، این مثل را به کار می‌برند و می‌گویند خرس را به آهنگری واداشتند.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما از رادیو دری و موضوع دست و دلبازی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
دست و دلبازی را در مرد دیدم که پیسه ای را که خودش نیاز داشت به کسی که نیازمندتر از خودش بود بخشید.
کودکی هر روز در مکتب خوراکی خود با دوستش میخورد. بعدها مدیر شرکتی شد. او هیچ وقت برای پول دادن به کارمنداش دستایش نلرزید.
کودک بنجاره فروش تمام پیسه را که به دست آورده بود به دختری داد که پیسه خود گم کرده بود و میترسید در خانه لات بخوره.
بعضی ها اینه تا دست دلباز هستن، ولی بعضی های دیگه دنبال بهانه میگردن که دست دلبازی نکنن.
درست است. ضرب المثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است عجب بهانه ای شده برای بعضی ها که از کمک به دیگرها دریغ کنن.
و ما در ادامه برنامه امروز همراه میشیم با خانم فرشته خالقی و بخش آشخانه.
آشخانه بریم که خانم خالقی امروز چه دستوراتی با ما دارن.
آشخانه. دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدواریم هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشین. امروز با آموزش تهدیگ در خدمتتان هستیم. اکثر دوستان میپرسن که تهدیگ ما یا خوب نمیچسبه، از هم میپاشه، یا ای که کلن موادش خوش عطر و خوش طعم نمیشه. خب بیاین که امروز یک تهدیگ خیلی خوشمزه و ترد و خوش رنگ با هم درست بکنیم. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین. برنج نیم کیلو، البته آب پز شده یا آب کش کردگی نرم بپزین و بعد از او آب کش بکنین، بارن که سرد شوه. ماست پرچرب لازم داریم، یک پیمانه متوسط. تخم مرغ یک عدد لازم داریم. نیازی نیست که بعضیا میگن ما چندین تخم مرغ میزنیم، مزه تخم مرغ میته، خامبوی میته. نه، نیازی نیست. یک عدد تخم مرغ استفاده میکنیم. 4 قاشق غذاخوری روغن مایه، چون به خاطر سبک باشه. اگر دوست دارین میتونین از روغن زرد یا مسکه هم استفاده بکنین. زعفران دم کرده لازم داریم و مقداری که شما دستتان باز است میتونین استفاده بکنین. بعضیا زرد رنگ درست میکنن و بعضیا تهدیدشان قدر نارنجی و خوش رنگ است، از زعفران بیشتر استفاده میکنن. این سلیقه ایست و حتی میتونین شما نصف نصف استفاده بکنین. نصف زعفران به خاطر که قیمتش واقعا خیلی بالاست و نصف است. رنگای خوراکی مجازه که رنگ زعفرانیست، میتونین نصف نصف استفاده بکنین و اصلا هم بد نمیشه. این دیگه با سلیقه خودتان است که به چه رقم شما ازی استفاده میکنین. هل لازم داریم، مقدار یک قاشق چایخوری آسیاب شده، خوب نازک آسیابش بکنین و بعد از او شما میتونین از مقدار گلاب سلیقه ایست. بعضی ها دوست دارن طعم گلابه و بعضی هم دوست ندارن. اگر دوست دارین میتونین اندازه یکی دو قطره گلاب هم استفاده بکنین. خب یم از ادویه هایش که ادویه خاص نداره و یک مقدار بسیار کم هم میتونه شما نمک اضافه بکنین و مواد خوب هم بزنین. یک مایه رقیق به دست میاد. زمانی که مایه به دست آمد، برنج را که از قبل آب کش کردین و سرد شده میتونین داخلش اضافه بکنین، هم بزنین. بعد از او کف دیگتانه یا روغن زرد یا مسکه و یا ای که میخواین سبک باشه و رژیم های خاصی دارین یا محدودیتی دارین، میتونین از روغن مایه استفاده بکنین. کف دیگه از چرب یکم بیشتر. سعی کنین 4-5 قاشق غذاخوری حتما روغن اضافه بکنین که تهدیگتان براق و بلبلی و خوش رنگ بیاید. ای روغن اضافه بکنین و بعد از او مواد را که آماده کردین بندازین کف دیگ یا یک ماهیتابی کاملا جداگانه که اگر مجلسی میخواین سعی کنین در ظرف جداگانه ای درست بکنین. مخصوصا تابه های دروی که از چدن هست، اونا فوق العاده خوب است برای کار. میتونین بندازین موادتان و با پشت کفگیر یا پشت قاشق یا با دستتان میتونین خوب فشار بدین. این کار حتما انجام بدین. این باعث میشه که تهدیگتان سفت و خوب و قالبی بیرون بیایه و اگر نه که واقعا نموده که بعضی دوستان میگن واژگون میشه وقتی برش میزنن برنجاش جدا میشه و یک ته بسیار نازک میمونه که او واقعا تهدیگ نیست. سعی کنین فشار بدین خوب، هیچ هوایی داخلش نمانه و بعد از او میتونین که خوب سرخش بکنین. به اندازه نیم ساعت تا 20 دقیقه دم بتین کفایت میکنه، خودش میبنده. و حتی میتونین داخل داش ایره درست بکنین که او هم بستگی به خودتان داره که از چی وسیله استفاده میکنین. و حتی میتونین اگر قابلیتش دارین میتونین داخل همو دیگه که شما برنج دم میتین کف دیگتان بندازین، یک کمی که خودش گرفت بعد از او برنجای که برای غذا آماده کردین روش بندازین و دم بتین. شما میتونین این تهدیگ خوشمزه را با هر غذایی که دوست دارین درست بکنین. یه از آموزش امروز ما، امیدوارستیم که خوشتان آمده باشه و بتونین یک تهدیگ بسیار خوب و بدون هیچ ایرادی را درست بکنین.
از همه شما عزیزایی که همچنان همراهی میکنید ما را با برنامه جمعه ها با شما بسیار بسیار ممنونیم.
دست و دلبازی موضوع برنامه ماست.
بعضی ها شاید پیصدار نباشن خانم حسینیان.
بله.
اما دل بزرگی دارن.
درست.
برعکس بعضی های دیگه که پیصدار هستن اما چی بگویم درباره ایشان؟ بهتر از چیز نگوییم.
خب معلوم است که دست و دلبازی به دارایی نیست آقای موحد.
بله.
دست و دلبازی به دل بزرگ و مهربان آدم است. باید که نیاز دیگران نیاز خودت ببینی.
دقیقاً. متاسفانه بعضی ها حتی نسبت به خود و خانواده ایشان هم دست و دلباز نیستن.
بله واقعا چی بگوییم به بعضی ها؟
یارب ز شور عاشقی چمان دیوان کن، یارب ز شور عاشقی پورا چمان دیوان کن، برگرد شمع آرزه پورا چمان پروان کن، پورا چمان پروان سودای کسی، یارب دلش را چون دلم خون کن ز سودای کسی، از عقل و هوش و از خرد مثل منش بیگان کن، از عقل و هوش و از خرد مثل منش بیگان کن، یارب ز شور عاشقی پورا چمن دیوان کن، برگرد شمع آرزه پورا چمن پروان کن، پورا چمن پروان. شود به اعتنا یارش بده، تا از دلم آگه شود به اعتنا یارش بده، دردش بده گذشت بده مثل منش افسانه کن دردش بده سوزش بده مثل منش افسانه کن یارب زشو